صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
ایران صدا .ir.
آبی‌ها. نویسنده سعید تشکری، تهیه کننده نیکو یوسفی، راوی محسن حکیم معانی. صدا بردار مریم بلدی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل اول. شاید که فرار از انطاکیه او را به خواسته‌هایش نزدیک کند. شاید. در افکارش غرق بود که صدایش زدند. زکریا، جناب زکریا. دورتر را پایید. یکی از نوجوانان دیر آنجا به دنبالش آمده بود. شاگردی که از همان روزهای اول آمدنش به دیر شیفته رفتار زکریا بود، و تنها کسی که زکریا میان آدم‌های دیر به او اطمینان پیدا کرده بود. زکریا علی‌رغم اطمینانی که به او داشت، پیش از آن که او را ببیند، خودش را میان درختان کنار رود پنهان کرد تا بتواند از پشت سر به او نزدیک شود، مبادا جای امن او را بشناسد. زمان رفتن رسیده بود. قرارتان با فاصله زیادی از قلعه و کنار رود اورونتوس بود. فکر کردی شاید این آخرین باری باشد که این شهر، انطاکیه و این دیر را می‌بینی. انطاکیه شهری با قدمت بسیار در غربی ترین قلمرو هارون، خلیفه عباسی، و دیر انطاکیه یکی از بزرگترین مراکز تربیت رومیان که سالها بود با دادن خراج به خلیفه مسلمانان علی‌رغم درآمدن از قلمرو حکومت رومیان و تصاحب آن توسط قوای هارون بر آیین مسیحی باقی مانده بود. خاطرات بسیاری از نوجوانی در آنجا داشتی. به یاد آوردی که از همان زمان ورودت به دیر انطاکیه چقدر این شهر جنگ میان رومیان و عباسیان را به خود دیده و هنوز همین ماجراها ادامه دارد. هر از گاه پادشاهی رومی به خیال پس گرفتن سرزمین‌هایشان یا نپرداختن خراج به سرزمین‌های مسلمانان حمله می‌کرد، اما در مقابل قدرت هارون عباسی شکست می‌خورد و با دادن خراج بیشتر پای پیشنهاد صلح او را امضا و مهر می‌کرد. اما برای تو این درگیری‌ها اصلاً مهم نبود. دنیای تو، زکریای رومی، دنیای آموختن بود. مسیر سرسبز قلعه تا رود تو را به دنیایی می برد که همیشه به آن فکر می کردی. چقدر پنهانی و به دور از چشم دیگر دانش آموختگان دیر، شبانه و در تاریکی یا در گشت و گذارهای روزانه درباره خاندان عباسی و رهبرشان هارون خوانده بودی و درباره علویان و رهبرشان علی ابن موسی تا پدرانش که به علی پسر ابو طالب و محمد ابن عبدالله رسول خدا می رسید و دین و آیین مسلمانی. این دانسته ها باعث شده بود با همه ارادتی که به استادانت در دیر به خاطر فرا گرفتن تبابت از آنها داشتی خود را متعلق به دنیایی بدانی که به تو دنیایی به غیر از ماندن و خدمت در دیر و آزادی را نوید می داد. کنار رود رسیدی. از آنجا به خوبی می توانستی راه آمده و قلعه را از دور ببینی. کوله بارت تنها آموخته هایت در این سالها بود و چند کتابی که خود نوشته بودی. هنوز باورت نمی شد. آنچه تو سالها در دیر آموخته ای برایت جای سوال داشت و کسی نتوانسته بود پاسخی به تو بدهد. اکنون پاسخهایت را در گفته هایی از جعفر ابن صادق، از نوادگان محمد ابن عبدالله می شنیدی. کسی که شاگردان بسیار و بنامی در علوم مختلف تربیت کرده بود که از شرق تا غرب همه جا بودند. این باعث شده بود فکر کنی چقدر دوست داری پیرو آیینی باشی که پیشوایانی چنین آگاه دارد. شنیده بودی موسی بن جعفر به فرمان هارون خلیفه عباسی مدتی را در زندان گذرانده و همانجا او را با زهر مسموم کردند. بنابراین از مدتها قبل شاگردان و دوستداران او که ارادتی پنهانی به فرزندش علی ابن موسی داشتند از اوست که می آموزند. تو هم دوست داشتی نادانسته هایت را در آنجا و نزد او بجویی. شاگردت رسید و حالا نوبت انجام آخرین کار تو در انطاکیه بود. وداع با تنها کسی که به او اطمینان داشتی. اما ترجیح دادی بی آن که حتی به او بگویی به کجا خواهی رفت، انطاکیه را ترک کنی. همه جا را گشتند، شهر به شهر، آبادی به آبادی، راه و بیراه تا رسیدند به مدینه. کجا را باید پی او می گشتند؟ مثل همه راه هایی که رفته بودند و همه جاهایی که گشته بودند؟ خانه به خانه؟ فرمان خلیفه این بود. سواران هارون هرچه بیشتر گشته بودند، کمتر از اون نشان یافته بودند. از همان دیر شروع کردند که زکریا در آنجا به شهرت رسیده بود و حالا در مدینه بودند. سرکرده به همه روزهایی که گذشته بود و پی او گشته بود فکر کرد. هر جا رسیده بودند شنیده بود که زکریا برای دیدار با علی ابن موسی همه شهرها را طی کرده تا خود را به اینجا و مدینه برساند. فقط یک روز اگر زودتر به دیر رسیده بودند می توانستند او را بی زحمت بیابند، اما همان یک روز شده بود هفته ها و روزهای بسیاری که دیار به دیار پی زکریا گشته بودند. خسته بود از این جستجوی بی حاصل. فکر کرد آن همه طبیب حاذق از همه سرزمین های تحت فرمان خلیفه، از مدینه و یثرب و شام و کوفه تا خود خراسان و آن سو تا هند و چین در دربار هارون و در طوس حاضر شدند، اما چرا این یکی را هارون خواسته است؟ چه دارد این زکریا که باید پیجوی او باشند؟ به خودش جواب داد فرمان خلیفه هارون الرشید را باید اجرا کنی، چون و چرایش با تو نیست. باز اندیشید آیا زکریا می داند که هارون پی اوست؟ دلیل نیافتنش فرار او از سواران خلیفه است؟ دوباره به خودش جواب داد حتی اگر بداند دلیلی برای گریختن نیست. هارون او را به تبابت خواسته نه به اسارت. به پاداشی که هارون برای یافتن و آوردن زکریای رومی تعیین کرده بود فکر کرد. چقدر می ارزد این طبیب؟ به اندازه همه روزهایی که در لشکر هارون خدمت کرده است. به اندازه روزهای نیامده عمرش. این پاداش انقدر بزرگ بود که می توانست برای 7 نسل بعد خودش هم میراث به جای بگذارد. دلش دوباره قرص شد. خستگی روزهای رفته از جانش رفت. رمق دوباره به پاهایش برگشت. سرخوش شد از سودای گرفتن پاداش. حالا در مدینه باید پی او را می گرفت. حالا که می دانست مقصد نهایی او اینجا و دیدار علی ابن موساست، باید بیش از همه مراقب خانه و محلهای آمد و شد اولاد رسول خدا می شد. فرمان داد در هر راه که به خانه علی ابن موسی ختم می شود باید 10 سوار به مراقبه بایستند. بقیه سواران هم باید همه مدینه را از او سراغ بگیرند و خود بی لباس سواران هارون و بی آنکه کسی بداند او سرکرده سواران است، برای یافتن زکریا خودش را آماده کرد. اما اینجا و در مدینه و با گذشت چند روز هنوز هم خبری از زکریای رومی نبود. زادگاهم هالینوبلز، جایی که دوران کودکیم را در آنجا گذراندم و هران نامی بود که مسلمانان بر شهری که در آن متولد شده بودم گذاشته بودند. چند روز از ماندنم در هران می گذشت و من حالا یقین داشتم آنچه در مورد سواران هارون شنیدم درست است. خبرش را قبل از اینکه دیر انطاکیه را ترک کنم برایم آورده بودند. هارون خلیفه عباسی مرا خواسته بود. با خودم تا امروز که اینجایم 1000 بار اندیشیدم که مگر زکریای رومی چه دارد که باید خلیفه بزرگی چون هارون برای بردنم به توس این همه سوار را به انطاکیه بفرستد. و خوشحال بودم بیان که بدانم زمان مناسبی را برای ترک دیر انتخاب کرده بودم. وقتی شنیدم سواران هارون به دنبال من هستند و نیز حد زدم که از مسیر حرکتم به سوی مدینه برای دیدار با علی ابن موسی با خبر هستند، تصمیم گرفتم مسیرم را عوض کنم تا آنها نتوانند مرا آنچنان که فکر می کنند در مدینه بیابند. بهترین جا زادگاهم بود که می توانستم با خیالی آسوده چند روزی را آنجا بگذرانم و به خاطر وجود خانواده‌ام در امان باشم. این شهر هران را همیشه دوست داشتم، نه تنها به خاطر پنبه و عسل معروفش، نه تنها به خاطر اینکه نزدیک رود بلیج است، نه تنها به خاطر دژ سنگی زیبا و بزرگش و نه به خاطر خیلی چیزهای دیگر، بلکه چون هران را زادگاه چند پیامبر می دانند و محل نماز ابراهیم در نزدیکی هران است، برایم این چنین عزیز است. وقت رفتن از هران هم برایم رسیده بود و با همه ارادتی که نادیده به پیشوای مسلمانان علی ابن موسی پیدا کرده بودم، خود را برای دیدار او در مدینه آماده کردم و هران را ترک گفتم. برای رویارویی با هر حادثه‌ای حالا آماده بودم. وفا منتظر برادر بود. بعد از سفری طولانی که به فرمان امامشان رفته بود، حالا باید دوباره مدینه را به نیت یافتن طبیبی رومی ترک می کرد. علی ابن شعیب به خانه خواهر رسید. به محض گرفتن پیام او، علی‌رغم همه خستگی، جامه سفر از تن بیرون نیاورده راهی خانه خواهر شده بود. صدای در بلند شد. وفا به شتاب خودش را به در رساند. صدای در زدن برادر را خوب می شناخت. از همان کودکی، از همان زمان که برادرش جای پدر برای او بزرگی کرده بود، از همان زمان که او نگذاشته بود داغ یتیمی دختر کوچک خانه را وفا را از پای بیندازد و ناامید از زندگی کند، از همان زمان که برادر خواهرش را در عین کوچکی همیشه و پای همه درس‌های امام و مولا و مقتدایشان علی ابن موسی با خود برده بود و حالا او مثل برادر از شاگردان بنام مولا بود. در را گشود. علی ابن شعیب خسته اما با صورتی گشاده مثل همیشه مقابلش ایستاده بود. مهربان و پدرانه آغوش گشود برای خواهر و وفا خودش را به یاد همه سالیان عمرش در آغوش برادر رها کرد. امن ترین جای دنیا. علی وفا را بویید. بوی مادرشان را میداد. بوی صفا و سادگی و مهر. خواهر را از آغوشش جدا کرد تا او را سیر نگاه کند. چند ماه میشد او را ندیده بود، اما خیال کرد وفا به قدر چند سال پخته تر شده است. تبارک الله گفت و برای خواهرش و انگکات خواند. چشم بد دور باد از این خانه. وفا راه باز کرد تا برادر داخل خانه شود. بفرما، خسته سفر نباشی برادر جان. علی حظ کرد از برادر گفتن وفا. بیا خواهرکم، پیغامت را که شنیدم دانستم موضوع مهمی است که این گونه مرا خواسته ای. بفرما تا برایت بگویم. برادر که داخل حیاط شد، وفا در را بست تا خودش را به برادر برساند. اما راه رفتن برادر او را بسیار نگران کرد. علی روی یک پایش فشار بیشتری می آورد و بر پای دیگر می لنگید. فکر کرد اگر همان درد کهنه باشد نباید تا این حد بد راه برود. پس شاید در این سفر اتفاقی برایش افتاده است. اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی؟ بد راه می روید. علی سعی کرد درست راه برود. چیزی نیست خواهر جان. گاه و بیگاه راه رفتن را همان درد کهنه برایم سخت کرده است. وفا اما دلیل درد کهنه را نمی دانست و هر بار از برادر پرسیده بود او از جواب فرار کرده بود. حالا هم از جواب برادر فهمید که او دلش نمی خواهد در این باره حرفی بزند. رسیدند به سایبان کوچکی کنار حیاط. سفره کوچک پذیرایی از مهمانان خانه پهن بود. اینجا راحتید برادر جان؟ شما صاحب خانه اید. هر کجا شما بگویید همانجا حرفهایت را خواهم شنید. وفا فهمید که برادر دلواپس است از اینکه او چنین با شتاب او را خواسته است. همین که نشستند اصل حرف را گفت. مأموریت تازه‌ای داری از جناب مولا. میشنوم. بی تردید هنگام آمدن کوچه های مدینه را دیدی که چگونه از سواران هارون پر شده است. هر جا و هر محله سرک می کشی می بینی کسی به مراقبت ایستاده است. نزدیک به خانه مولا که دیگر یک نفر و دو نفر نیستند. دیدم خواهر جان. اتفاقی افتاده؟ نمی دانم. فقط از مولا شنیدم که برای یافتن همو که سواران هارون به دنبال او از خود سناباد تا دیری در روم رفتند و بعد خودشان را به مدینه رساندند، ما نیز باید همه جا را بگردیم. مولا نگران جان اویند؟ از دوستداران امام است یا از دشمنان هارون الرشید؟ نمی دانی چرا باید به دنبالش بگردیم؟ شنیدم طبیبی حاذق است. گفتند سواران هارون پی او هستند تا با خودشان به خراسان ببرند، اما او را نیافتند. گویا می خواسته خودش را به امام برساند. پس از سواران هارون فراری است. بله برادر جان. خدا کند او را زودتر از سر کرده و سوارانش بیابیم و خدا کند او به ما اعتماد کند و بداند از یاران مولاییم و نه از سواران بینشان هارون. مولا از من خواستند به محض رسیدن تو بگویم حرکت کنی. من آمادم خواهرکم. خستگی سفر هنوز در جانت است. به فرمان مولا و برای انجام خواسته ایشان که پاپیش بگذاری، همه روزها و شبهایت پربرکت می گذرد. در همه لحظه ها گویی خود ایشان با تو هستند. نیرو می گیری از حس حضور ایشان. حالا هم که خواهرم را دیدم، اگر هم خستگی به جسم داشتم، همه در سرخوشی دیدار تو از تنم رفت. کی آماده ی انجام فرمان مولایی؟ جان برادر، همین حالا. هرچه زودتر برای یافتن او که اماممان خواستند باید راهی شوم. قبل از سواران هارون باید او را بیابم. وفا رفت تا توشه سفر را برای برادر آماده کند. قبل از آمدن برادر همه مدینه را خودش گشته بود و می دانست باید آن طبیب رومی را بیرون از مدینه بیابند. فریادش در تمام قصر پیچید.
بختیشو کجایی؟
زبیده همسر هارون راه روهای قصر را دوان دوان طی کرد تا به اتاقی که هارون در آن بود رسید. نگهبانان درگشودند و او سراسیمه خود را بالای سر هارون رساند. هارون چنگ انداخت و لباس زبیده را کشید. زبیده بی اختیار کنار هارون بر زمین نشست.
این موقع شب جبرئیل بختیشو رو صدا میزنی که چی؟
درد که امانت را ببرد، بیماری که بر جسم و جانت غلبه کند، چیزی جز فریاد نمیتواند دردت را به دیگران حالی کند.
دردت را من میدانم. تو هم بدان درمانت دست هموست که صدایش کردی، بختیشو.
پس چرا نمی آید؟ طبیب مخصوص هارون بودن یعنی اینکه مدام و همیشه در قصر و در کنار او باشی، در سفرها، در جنگها، در خوشیها و ناخوشیها. این بختیشو معنای طبیب مخصوص را نمی داند؟
از وقتی پدرش طبیب مخصوص خاندان عباسی شد، آنها همواره در کار خود بهترین بودند. این را نه فقط درباریان می دانند که اکنون در تمام بلادی که تو خلیفه هستی، همه از خاندان بختیشو به عنوان حاذق‌ترین و زبده‌ترین طبیبان یاد می کنند. اما خلیفه فراموش می کند که خود او را به حبس و بند انداخته است؟
به چه جرمی؟
جرمش همین دردی است که شما می کشید.
او بلایی به سرم آورده؟
این بلایی است که خودتان با دور کردن او از این قصر بر سر خودتان آوردید.
چرا؟
پاسخ چرایش هم باز حال ناخوش شماست. درد برایتان فراموشی به همراه دارد.
بگو آزادش کنند.
فرمان خلیفه 2 شود؟
فرمان خلیفه 10 شود هم مهم نیست. بختیشو را اینجا بیاورید.
هارون گفت و از هوش رفت. سرسبزی انطاکیه را نمیتوانستی با این بیابانها که میبینی مقایسه کنی. روزها بود که تنها در راه مدینه بودی و حالا چیزی نمانده بود با آنجا برسی. در راه بسیار شنیده بودی که سواران هارون بعد از روزهایی که گذشته هنوز پی تو هستند و این باعث نگرانی بیشتر تو میشد. با لباس مبدل، با روی پوشیده چونان مردان عرب، از هر شهر می گذشتی مبادا تو را بشناسند و پیش از آن که بتوانی علی ابن موسی را ببینی تو را به نزد هارون ببرند. شنیده بودی هارون در طوس است و اگر سواران هارون تو را می یافتند فاصله بسیار طوس تا مدینه باعث می شد نتوانی آنگونه که دلخواه توست به دیدار پیشوای مسلمانان بروی. مانده بودی خودت را به مدینه برسانی یا در همان اطراف مدتی را اتراق کنی تا اوضاع کمی آرام شود. فکر کردی شاید سواران هارون از یافتنت ناامید شوند و خبر گم شدن تو را برای هارون ببرند و تو در امنیت به مدینه برسی. غاری یافتی، بکر، دورتر از مدینه، جایی که می توانستی هر رفت و آمدی را از آن منطقه به سوی مدینه زیر نظر داشته باشی. میان ماندن در غار و رفتن به سوی مدینه چرت که انداختی. راه و بیراه را برای خودت امتیاز دادی. تنهایی را در این روزهای فرار از انتاکیه تجربه کرده بودی و این بهترین فرصت برای تو بود که فکر کنی و یادداشت‌هایت را دوباره و چند باره بخوانی. تصمیمت را گرفتی، ماندن را به رفتن ترجیح دادی و وارد غار شدی. نمی‌دانستی چند روز دیگر برای رفتن به مدینه منتظر خواهی ماند، اما بهتر دیدی که صبر کنی. شاید تاس این انتظار و ماندن در این غار برایت خوش بنشیند. روزهای زیادی گذشته بود و علی ابن شعیب همچنان برای یافتن همو که مولایش فرمان داده بود اطراف مدینه را می گشت. حتی تا شهرهای دورتر نیز رفته بود و پیجوی یافتن زکریا شده بود. زکریا اما سعی کرده بود هر جایی که می رسد نشانی از خود به جای نگذارد. ناشناخته به هر شهری و محلهی قدم گذاشته بود، اما خیلی ها می توانستند فرق میان زکریای رومی را با یک عرب به خوبی تشخیص دهند، هرچند لباس اعراب را پوشیده باشد و سعی کرده باشد به لهجه آنها صحبت کند. علی ابن شعیب باید به مدینه باز می گشت و خبرهایی را که گرفته بود به گوش مولایش علی ابن موسی می رساند. در راه کاروانی را دید که اتراق کرده بودند. خستگی سفر و دوندگی های یافتن زکریا در این مدت حسابی بر او اثر کرده بود. میخواست که درد پاهایش را نادیده بگیرد. میخواست به روی خودش نیاورد که گاهی درد بی امانش میکند. میخواست تا نیافتن زکریای رومی همه درد جسم و جانش را بی خیال شود. اما امان از درد که این اجازه را به او نمیداد. تصمیم گرفت همراه کاروانیانی که دیده بود قدری استراحت کند، شاید که پرسجو از اهالی کاروان هم از زکریا نشانی به او میداد. اما کسی او را از نزدیک ندیده بود و با او هم کلام نشده بود. فقط گفتند کسی را از دور دیدند که تنها سفر می کرده است، دورتر از آن که کاروانیان راه کچ کنند و بخواهند او را ببینند. از آن فاصله دور هم کسی نمی توانسته تشخیص بدهد او کیست و اهل کدام دیار است. فقط از راه رفتن و چالاکی او از همان دور فهمیده بودند که جوان است و کوله بار کوچکی به همراه دارد. نشانی ها می توانست نشانی خود زکریا باشد. علی برخاست. پیش از آن که فرصت استراحت بیابد یا بخواهد با کاروانیان هم سفره و هم لقمه شود. اشتیاق یافتن زکریای رومی خستگی و درد را از جانش دور کرد. اسبش را هی کرد و به سوی مسیری که کاروانیان گفته بودند به سرعت تاخت. صحرا را خوب می شناخت. اگر بادی بوزد هر چه رد پاست شنزار خواهد شست. نتوانست ردی و نشانی از عبور کسی در آن مسیر که به او نشان داده بودند بیابد. اما ناامید نشد و خواست که باز هم بگردد. درد دوباره به پایش حمله کرد. با اینکه بر اسب نشسته بود، اما درد چنگ انداخت به جانش و او را بی‌طاقت کرد. از اسب پایین آمد. کنار حیوان بر زمین نشست. پاهایش را برهنه کرد و دراز کرد بر شنهای داغ. داغی آنقدر بر پایش نشست که نشانه های درد را با خود برد. حس کرد کمی آرام شده است، گرچه می دانست درد دوباره و خیلی زود به سراغش خواهد آمد. دوباره بر اسب سوار شد. قبل از اینکه به سویی بتازد، با خودش محاسبه کرد از زمانی که کاروانیان آن مرد تنها را دیده اند، چقدر می توانست پای پیاده راه برود و حالا ممکن است کجا باشد. دایره‌ای بزرگ برای گشتن در نظر گرفت. میان بالا و پایین تپه‌های شنی، و میان خار و خاشاک صحرا هر جایی می توانست آن مرد برای استراحت آرام گرفته باشد. پس باید به تمام آن مساحتی که در ذهنش در نظر گرفته بود سر می زد. تاخت. این بار در جهت شرق از سویی که آمده بود اسبش را هی کرد. درست به سوی مدینه، بر بلندای تپه‌ای رسید. حالا کاروان را از دور همانند لشکری از مورچه‌ها می دید. بسیار دور شده بود و اگر کسی تنها با او در این فاصله بود، یقیناً قابل رؤیت نبود. همه جا را پایید. هیچ نشانی از مرد تنها در بیابان که حدس می زد همان زکریای رومی و گمشده خودش باشد، نیافت. راه را این بار به سوی دیگر کج کرد و اسبش را به تاخت واداشت. آفتاب داشت کاملاً بالا می آمد. چیزی به اذان ظهر نمانده بود. گرما در آن بیابان داشت به اوج خودش می رسید و درد پاهای علی ابن شعیب نیز به اوج خودش. سابقه نداشت در این مدت درد با این فاصله کم به سراغش بیاید. اما علی خوب می دانست وقتی به دنبال علاج درد نباشی، هر روز و هر لحظه بیشتر و بیشتر در جانت می نشیند تا تو را از پای درآورد. تاب و تحملش تمام شد. دوباره اسب را نگاه داشت و پایین آمد، اما قبل از اینکه بر پاهایش بایستد تعادل خود را از دست داد و بر زمین افتاد. پاهایش را گویی با سنگ آسیاب بسته بودند. خروار شده بود از سنگینی، آنقدر که اگر طوفان شنی هم برمی‌خواست و هر جنبنده‌ای را با خود می‌برد نمی‌توانست او را از جای خودش تکان دهد. میخ شده بود بر زمین. آه از نهادش برآمد. خواست برخیزد. تلاش کرد. افسار اسبش را گرفت و خودش را بالا کشید. توان ایستادن بر پا را نداشت. دوباره زمین خورد. سه باره. چند باره. اما دیگر نتوانست با این درد و این ناتوانی مقابله کند. آخرین بار که خودش را بالا کشید، ضعف از شدت درد بر جانش غلبه کرد و بی آنکه چیزی حس کند بر شنهای داغ صحرا به زمین افتاد.